تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. گاهی حوادثی پیش میاد که اهمیت و وزن انقلاب اسلامی رو در جهان آشکارتر میکنه. مثلا کمتر کسی تصور میکرد که ایران اسلامی بتونه در رویارویی با بحران جهانی کرونا به این شکل از خودش کارآمدی نشون بده، و در حالی که تحت شدیدترین تحریم هاست، از بسیاری از کشورهای مدعی جهان در مقابله با این بیماری و بحران جلو بزنه. این اتفاقات و دیگر موفقیت‌های انقلاب اسلامی موجب میشه جهان استکبار سناریوهای مختلفی از خودش اجرا کنه، و از اون جمله پروژه نفوذ برای ضربه زدن به انقلاب اسلامیه. امروز درباره طرح نفوذ و ابعاد اون، به خصوص نفوذ روی نخبگان صحبت میکنیم. با برنامه گفتگوی سیاسی همراه باشید. ابتدا صحبت آغازی برنامه رو میشنویم و بعد در خدمت کارشناسان عزیزی هستیم که در استودیو در خدمتشون هستیم.
هوشیار باشیم، اینها در صدد نفوذند، در صدد رخنه کردنند. این رخنه از جاهای مختلف ممکن است باشد. مواظب باشید. دشمنی را فراموش نکنیم. وقتی شما فراموش نکنید که یک جبهه‌ای روبروی شماست، پشت سنگر نشستند، سلاح‌هایشان را آماده کردند، آن وقت به افتضاح عمل می‌کنید. مقام معظم رهبری، 4 شهریور ماه 94. با بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری در سالهای اخیر به این مهم می‌رسیم که تعداد واژگان به کار برده شده در مورد نفوذ توسط معظم الله بیش از تعداد این واژگان در طی نزدیک به 3 دهه زعامت و ولایت ایشان است. این مسئله اهمیت جریان نفوذ را در شرایط کنونی نشان می‌دهد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که ایشان به تشریح ابعاد مختلف نفوذ دشمن در شرایط کنونی می‌پردازند. به طور کلی نفوذ را هر گونه کنش و رفتاری که توسط گروه مخالف به منظور تاثیرگذاری بر تفکر، باور و در نتیجه رفتار شهروندان و مسئولان کشورهای هدف انجام می‌شود، تعریف می‌کنند. با بررسی تاریخی نفوذ به این نتیجه می رسیم که دشمنان در زمانهای مختلف از ابزارها و شیوه های مختلفی برای از بین بردن ساختار جامعه هدف بهره گرفتند. این شیوه ها در زمانها و مکانهای مختلف با توجه به اقتضائات جامعه هدف متفاوت بوده است، اما تنها نقطه و هدف محوری و مشترک آن نابود کردن هویت و ساختار جامعه هدف بوده است. نفوذ دارای لایه‌های مختلف و به هم پیچیده و مختلف و متفاوت و در هم تنیده است که تشخیص آن توسط سازمان‌های امنیتی بسیار سخت و دشوار است. به طور کلی 2 تقسیم‌بندی از لایه‌های نفوذ در منظومه فکری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی میتوان ترسیم نمود. یکی از لایه‌های نفوذ مورد نظر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در مسئله نفوذ، نفوذ در بین نخبگان و فرهیختگان است. متوجه به تاثیرگذاری عمیق این گروه به عنوان گروه مرجع اجتماعی و امکان حضور در مرکز تصمیم گیری، یکی از گروه‌های هدف دشمن برای نفوذ نخبگان هستند. به نظر می‌رسد شمول لفظ نخبگان در فرمایشات مقام معظم رهبری شامل نخبگان علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و اداری را در بر می‌گیرد. شیوه‌های به کار برده شده توسط دشمن در این حوزه بسیار متنوع و متکثر می‌باشد، به طوری که این نفوذ می‌تواند از حوزه‌های تکنولوژی‌های برتر مثل موشکی و هسته‌ای و نانو تا حوزه های محیط زیست را در بر گیرد. در این دایره نخبگان علمی، دانشگاهی و حوزوی، نخبگان سیاسی و مسئولین تاثیرگذار در حوزه های مختلف جامعه، گروه های مرجع اجتماعی که مورد رجوع جوانان هستند و نخبگان اقتصادی که نبض اقتصاد و معیشت مردم را در دست دارند و بروکرات ها و مسئولین اداری و نظامی که با تصمیمات تاثیرگذار خود می توانند بر فراگندهای یک جامعه تاثیرگذار باشند را در بر می گیرند. در سالهای اخیر دشمنان انقلاب اسلامی طرح‌های مختلفی در این حوزه طراحی کردند که این طرح‌ها همگی با سرمایه‌گذاری‌های نهادهای مرتبط با سازمان‌های اطلاعات مرکزی آمریکا سیا همراه بوده است. یکی از این طرح‌ها سند تغییر مسیر انقلاب اسلامی که توسط ریچارد آرمیتاژ و دکتر ولی نصر، مشاور خاورمیانه اوباما طراحی شده است. هدف اصلی این طرح جلوگیری از الگو شدن گفتمان انقلاب اسلامی است. یکی از حوزه‌های مورد اشاره این طرح نفوذ در نخبگان تاثیرگذار و انحراف انقلاب اسلامی و حرکت رو به رشد آن از اصول و آرمان‌های اصیل آن است. مجموعه طرح‌هایی از این جنس و بسیاری از طرح‌های کوچک و بزرگ دیگر دلیل روشنی بر ورود دشمن به فاز جدیدی از نفوذ می باشد که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در سالهای اخیر بارها به آن اشاره داشتند و به طور مکرر در مورد خطرات نفوذ هشدار دادند.
خب، صحبت ابتدایی برنامه رو شنیدیم. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میتونید با شماره 301035 پیامک های خودتون رو ارسال کنید برای ما و ما سعی میکنیم این پیامک ها رو در خلال برنامه بخونیم و شبهه هایی که دارید، ایرادهایی که دارید و اشکالاتی که به برنامه وارد میدونید حتما تو این پیامک هاتون بیان کنید، حتما بیان خواهد شد تو برنامه و سعی میکنیم از کارشناسان عزیزی که هستن جواب این سوالات رو بگیریم. تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما هم آماده است تا پیام های شما رو دریافت کنه و با شنیدن این پیام ها ما برنامه های بهتری رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنیم. اما بریم به داخل استودیو، با مهمانان عزیزی همراه هستیم. ابتدا جناب آقای دکتر رضا روستا آزاد، استاد دانشگاه صنعتی شریف که چندین سال هم ریاست این دانشگاه رو بر عهده داشتن. جناب روستا آزاد، اگه سلام علیکی با شنوندگان دارید بفرمایید.
بله، من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب صفاریان و مخاطبین محترم برنامه. امیدوارم هستم تو این یک ساعتی که در خدمت دوستان هستم وقتشون رو تلف نکنیم، یه خود چند کلم حرف حساب رد و بدل بشه.
حتما اینجوری خواهد بود. و جناب آقای دکتر محمد صالح حسین زاده، استادیار دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما مهمان عزیز، همکاران عزیزتون و همه مردم عزیز و فهیم رادیو گفتگو. برای مردم عزیزمون که این روزها درگیر بیماری کرونا هستن، آرزوی سلامتی، صحت و طول عمر از خداوند بزرگ مسئلت دارم. امیدوارم که بحثی رو که امروز در خدمت شما هستیم به همراه استاد بزرگوارم آقای دکتر آزاد، انشاءالله بحث مفیدی باشه و شنوندگان عزیز بتونن از فضای ایجاد شده بهترین بهره برداری و استفاده رو بکنن. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم جناب روستا آزاد، یکی از بحثایی که به هر حال در مورد نفوذ مطرحه اینه که یه اختلافی سر اصل این وجود داره. یعنی به هر حال یه گروهای، یه افرادی، یه آدمایی، حالا حتی خیلی ها میگن این خودش یه بخشی از نفوذه، که هستن که میگن آقا اصلا نفوذ معنیش چیه، اصلا کی میگه همچین چیزی هست، ما خودمون مثلا یه بحثی هست که میگن ما خودمون ما شدیم، اصلا کسی نیومده ما رو جلوی پیشرفت ما رو بگیره، ما خودمون نتونستیم پیشرفت کنیم. من سوال دقیقم از شما اینه که شما به عنوان یه استاد قدیمی دانشگاه، اگه بخواید بحث نفوذ رو برای آدمایی که اینو مثلا باش مشکل دارن و خیلی تو ذهنشون نمیگنجه، بخواید اینو خیلی ساده برای اینا جا بندازید تو ذهنشون، بگید هم چیزی وجود داره، چه جوری اینو بیان میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیلی خوبی است. منم سعی میکنم از این زاویه وارد این بحث بشم. ببینید، بحث خیلی بدیهی وجود داره که انسان‌ها، بشریت کلاً نفسانیت برش حاکمه، یعنی تابع حق نیست، تابع عدالت نیست و دنبال دست اندازی به حقوق دیگرانه. این چه در مقیاس فردی و چه در مقیاس جمعی درسته. مثلا ببینید، جامعه انگلیس دنبال این که منافع ایران رو مال خود کنه، جامعه فرانسه دنبال این که منافع آفریقایی رو مال خود کنه. یه خبر جالب بود که دیدم، میگفت هنوزم کنوزه کشورهای آفریقایی دارن به فرانسه پرداخت یه سر وجوهات میکنن به صورت نامرئی. خب ما داریم میبینیم تو اروپا، همین که اروپا یا قدرتمند شدن، رفتن همه جا دنیا رو استعمار کردن. به قول قرآن میگه ان الانسان لیطغى ارآه استغنى. انسان ماهیتش اینه، همین که میبینه غنی شد، قوی شد، طغیان میکنه، میخواد مال دیگران رو بخوره. البته من که نمیتونم، معذرت میخوام، همینطوری بیام ساده جیب شما رو بزنم. این روشه خیلی قدیمی بود، میام از طریقه متمدن کاری میکنم که خود شما مالتو بذاره روی میز، من برش دارم. دنیایی که داریم دنیای استکباری است، مردم ما خود بزرگ بینن، مردم میگم بشریت ها، جوامع مغرورن، دنبال طمعکاری برای خوردن مال دیگران هستن. کسی اگر به حق خودش قانع بود مشکلات نبود، به حق خودش قانع نیست. اینکه امپراتوری انگلیس میاد هند غارت میکنه، فرانسه میاد میره نمیدونم آفریقا رو غارت میکنه، هلند میاد آفریقای جنوبی رو غارت میکنه، بلژیک میاد کنگو رو غارت میکنه، اینا دیگه تاریخه دیگه، خیلی هم پیچیده نیست. کسی که، معذرت میخوام، این نگاهی به دور و برش بندازه دیگه نباید متوهم بشه که اینا توهمه. نه، واقعا هست. در واقع چون مردم مغرورن و حق خودشون قانع نیستن، میرن با مکانیزمایی سعی میکنن مال دیگران رو بخورن. خب میخوان مال دیگران بخورن، از همه راحتره چیه؟ که ببینن اون سیستم مدیریتی اون جامعه چجوری عمل میکنه. میگم با قول معروف، کت خدا رو ببین ده و بچاق. سیستم نخبگان، سیستم مدیریتش رو ببین، از طریق به دست گرفتن نظام مدیریت، نظام رهبری اون جامعه، اینو وقتی بنده خودت کردی، خب اموال مردم هم همین غارت میکنه، میذاره در اختیار شما. یه کسی که پایگاه مردمی نداره، از طریق قدرت‌های خارجی اطلاعات زور بهش میرسه، این میشه عامل بیگانه به جایی که عامل مردمش باشه. بنابراین به صورت خیلی غیر متوهمانه و خیلی بدیهی، بله، قدرت خارجی میاد مدیریت نخبگانی جامعه رو در واقع از خودش میکنه، مال خودش میکنه، رفیق خودش میکنه و بعد به دنبالش هم استعمار میاد. دیگه خیلی ساده، اصلا پیچیدگی هم نداره، که هر ذهن بسیطی هم اینو میفهمه.
بله جناب حسین زاده، حالا این بحثی که در مورد نفوذ داریم، حالا میشه برای نفوذ ما ابعاد و مراحلی تعریف کنیم و مثلا مصادیق این مراحلی هم که تو نفوذ صورت میگیره مثلا ما بتونیم بیان کنیم، یه طبق مندی در این زمینه شما دارید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بحث نفوذ رو که در حقیقت اشاره شد، یکی از بحث‌های به نظر من بسیار مهم هست، با توجه به اینکه حالا گره خورده به بحث تفکر انقلابی و بحث نخبگان، یک بحث به نظر من نوعی هستش که نیاز یه مقداری بیشتر بهش پرداخته بشه. من تا بنده تلاش میکنم بعتقید تو این مدت برنامه یک مباحثی رو نسبت به این قضیه انشالله در حد توان ارائه بدم. خب این که نفوذ وجود دارد، همونجور که آقای دکتر فرمودن، این وجود دارد و من فکر نمی کنم هیچ عقل سلیمی هم بودن نفوذ رو در حقیقت نفی کنه. وقتی ما از نفوذ صحبت میکنیم، نگاهمون این هستش که یک کار تأثیرگذاری، یک اتفاقی که تأثیرگذاری میکنه بر یک جامعه، بر یک روندهایی که اون روندها رو به صورت کاملا نامحسوس، به صورت کاملا سخت فهم به صورت کاملا پوششی و پنهانی در جهت خواسته ها و منافع نامشروع نفوذ کنندگان چیکار میکنه؟ رقم میزنه. خب کشور ما هم بر طریق نسبت به این داستان نفوذ در این مدت 41 سالی که از عمر پربرکت انقلاب گذشته میشه گفت تقریبا به دور نبوده. خب استکبار علیه کشور ما هم خدمت شما عرض کنم که اهرام سخت را به کار برد و هم اهرام نیمه سخت و هم اهرام نرم رو. منتها در این سالهای اخیر دشمن به این نتیجه رسیده که تنها راه مقابله با انقلاب اسلامی نفوذ کردن به صورت کاملا نامحسوس و به نظر بنده با الفاظ و با قالبی بسیار بسیار دموکراتیک، با قالبی بسیار بسیار دیپلماسی بر طریق جامعه رو در مسیری که میخواد به سمت خودش در حقیقت هدایت کنه. خب میشه گفت تقریبا آخرین، جناب آقای صفاری، آخرین حربه، به نظر من آخرین حربه دشمن علیه انقلاب اسلامی ما امروزه نفوذ هستش. چون اگر ما ویژگی های خدمت شما هستم نفوذ رو بر بشماریم میبینیم که اصحایی میکنم، ما اگر خواسته باشیم روش های نفوذ رو در حقیقت بررسی کنیم میبینیم که یکی از اصلی ترین روش ها متد های در حقیقت نفوذ تعامل هستش. تعامل یعنی چی؟ یعنی ارتباطی که بین کشورها، بین افراد اتفاق میفته. لازمه این ارتباط چی هستش؟ اعتماد سازی. به معنی اینکه اعتماد سازی اتفاق میفته، بلافاصله بعد از اون در حد نفوذ اتفاق میفته. خب ما اگر خواسته باشیم بحث تعامل رو یک مثالی و یک مستاقی ازش بیان کنیم، خب ما بحث مذاکرات هستیمون رو داریم. مذاکراتی که مقام معظم رهبری فرمودند که مواظب باشید، دشمن به دنبال این هست که از طریق مذاکرات نفوذ سیاسی شده داشته باشه. خب نفوذ سیاسی یعنی چی؟ حالا شاید این بحث توی ذهن برخی از شنوندگان عزیز ما ایجاد بشه. خب نفوذ سیاسی یعنی چی؟ یا به چه دلیل نفوذ اتفاق میفته؟ نفوذ سیاسی تاثیرگذاری سیاسی برای چی؟ برای تغییر اراده سیاسی مردم و مسئولین ما. یعنی نفوذ، اگر خواسته باشیم نفوذ رو فردی و در حد ساختاری هم ببینیم، تغییر اراده ها، اراده سیاسی فرد و افرادی که یا قدرت تصمیم سازی دارن و یا افرادی هستن که بر مناسبی هستن که میتوانن تصمیم گیر باشن. خب یقینا ما اگر با این نگاه، با این عینک این بحث رو ببینیم، ببینیم که این تعامل که اتفاق افتاد، این مذاکره‌ای که اتفاق افتاد، ذل اون یک نفوذی بعد اتفاق میافتاد که اون نفوذ اتفاق افتاد. وقتی ما میای میبینیم که جامعه ما درگیر این تعامل میشه به مدت 6 سال 7 سال، ذل اون برخی از مسئولین جابجا میشن. یه دفعه یک فرد، یک جوان بی تجربه از فلان کشور غربی آمریکا بلند میشه، میاد اینجا بالاترین منصب ارضی کشور ما رو میگیره. یعنی نفوذ. چه کسی متوجه این داستانه؟ کسی حواسش به این داستان نیست. یه دفعه داستان آبان ماه 96 به وجود میاد، کی حواسش به این هست؟ کسی حواسش به این نیست. چرا؟ چون باید در لایه‌های متفاوت افرادی در حوزه‌های تصمیم سازی و در حوزه‌های تصمیم گیری کاری رو باید انجام بدن که اون زمین هست. خب متد بعدی ما چی هستش؟ هر آیه سفاری از هر جایی احساس کردید که من زیاد دارم سوال می‌کنم، بفرمایید که من از فرمایشات دکترم شایسته می‌گم. خب متد بعدی ما میشه تهدید. ما نگاه می‌کنیم که تهدیدات سختی که انقلاب اسلامی داشته میشه نفوذ نرمه. نفوذ نرمه، تهدید سخته. چه اتفاقی میفته؟ میشه اینا همگرا باشن؟ بله. ما در علم اجتماعی میگیم متغیرها، مؤلفه هایی که در یک جامعه وجود دارد، همه به هم تنیده شده است. یعنی شما نمیتونید بگید متغیر اقتصادی از متغیر سیاسی مجزا است. نمیتونید بگید نفوذ سیاسی از نفوذ فرهنگی متفاوت هستش. اینا تماما تنیده شده، به هم وصل شده هستند و همپوشانی دارند. یعنی به صورت خیلی کامل، محسوس، نامحسوس، خیلی موریانوار، خیلی پنهانی، وارد لایه‌های اجتماعی، وارد لایه‌های سیاسی و خدمت شما عرض کنم که تصمیم گیری کشور میشه بدون اینکه مردم متوجه بشن که از کجا دارن میخورن. خب متد بعدی رو من عرض کنم، بعد ان شاءالله در خدمت شما باشیم. تطمیع هستش. یعنی چی تطمیع کردن؟ یعنی راضی کردن مردم. یه وقتایی ممکنه با پول باشه، یه وقتایی ممکنه با مباحث غیر مادی باشه. راضی کردن فرد، به معنی که راضی شد یعنی چی؟ یعنی آغوشش باز میشه برای افرادی که برنامه دارن، برای افرادی که میتوانن تاثیرگذار باشن در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عرصه‌های متفاوتی که وجود داره در یک جامعه. پس ما اگر به دنبال این هستیم که نفوذ رو مورد بحث قرار بدیم که 100% وجود داره در اون جامعه ما، باید ببینیم این نفوذی که هستش ویژگی هاش که پنهانی بودن و مخفی بودن و نامحسوس بودنش هستش، ویژگی هایی مثل در حقیقت سخت فهم بودنش، ویژگی هایی بمانند تنیده شدن در تار و پود مباحث اجتماعی و مبانی اجتماعی سیاسی درون جامعه، اینها رو ما باید ببینیم. وقتی اینها رو ببینیم، اون موقع ما میتونیم ملموستر واقعیتر مباحث رو ببینیم و از اون ور گره زدن این مبانی، گره زدن این مؤلفه ها و لایه های متفاوت در جامعه بسیار بسیار برای ما راحت میشه. دیگه اون موقع نخبه علمی ما، نخبه فرهنگی سیاسی اقتصادی حتی نظامی ما تمام مراحل و لایه های متفاوتی که به واسطه نفوذ تحت تاثیر قرار گرفته رو متوجه میشه، میتونه عملا راهبرد متناسب، میتواند متناسب با اون سیاست مشخص، میتواند برنامه و اقدام های مشخصی رو طراحی کنه و بتواند در مقابل دشمنی که 41 سال پشت این درهای انقلاب اسلامی مونده، و البته ما اگر خواسته باشیم واقع بینانه صحبت کنیم، در این 41 سال که الحمدلله از عمر مبارک انقلاب گذشته ما یک جاهایی واقعا نفوذ داشتیم، مثلا مجلس ششم ما. خب مجلس ششم ما رو کی انتخاب کرد؟ مردم عزیز ما انتخاب کردن. چرا؟ مگه میشود مردمی که اومدن پای صندوق رای، چند میلیون، چند ده میلیون اومدن خدمت شما عرض کنم که رأی دادن، نماینده انتخاب کردن، نماینده برود در مجلس و حرفش، حرف دشمن از لسان اون بیرون میاد؟ بله. با هم معظم رهبری فرمودن یکی از مصادیق اصلی نفوذ ما مجلس ششم ما بوده. خب ما میبینیم تحسن وجود داشت، بعد خدمت شما عرض کنم که استعفا وجود داشت و بقیه مباحث. پس دونستن این زوایا، دونستن این مباحث، دونستن این مؤلفه ها و خدمت شما عرض کنم که لایه‌های متفاوت میتونه به ما کمک کنه که در آینده انقلاب، ما به طبع امسال دومین سال از خدمت شما عرض کنم گام دوم انقلاب هست که تعریف شده طرف مقام معظم عربی، دونستن این به خصوص نخبگان ما با داشتن تفکر انقلاب میتواند یک سدی به مانند گذشته در مقابل دشمن ایجاد کنه.
بله جناب روستا آزاد، حالا یه نگاهی ما به روند انقلاب اسلامی بکنیم تو این 41 سال که دکتر حسین زاده یه اشاراتی بهش داشتن. به نظر میرسه قدرت نظام اسلامی خیلی افزایش یافته، یعنی به هر حال شما مثلا الان ما سالهای ابتدای انقلاب رو نگاه میکنیم، از ابعاد مختلف، از بخش‌های مختلف، چه از ابعاد نظامی و قدرت سخت، چه از نظر قدرت نرم، قدرت فرهنگی و همین پرورش نخبگان، پرورش معتقدان انقلاب اسلامی و حتی وسعت جغرافیایی انقلاب اسلامی، حس می‌کنیم که این روزافزون در حال قدرتمند شدن بوده. حالا نفوذ تو این زمینه چه حالتی داشته؟ یعنی شما فکر میکنید که مثلا خط نفوذ در انقلاب اسلامی تغییراتی داشته از ابتدای انقلاب تا حالا؟ اینکه نه،
ببینید اولا من تأکید کنم که بحث نفوذ از زمان صفویه، از زمان قاجار، حتی قبل از اون، از زمان هخامنشیان تا تاریخ نگاه میکنم نفوذم بوده دیگه. امروز و روز شما عید پوریم یهودی ها رو میبینید دیگه، قلع و قلع هامان و 10 تا پسرشو و 70,000 ایرانی رو توسط یهودی ها رو داره میبینید، و الان نتانیاهو رو شما میبینید میشنوید که چطور از قضیه عید پوریمشون دفاع میکنند و مسائل اینه که واقعا یه خانم نفوذ میکنه تو دربار خشایارشا و نهایتا اون جنایت رو میکنه. این که پس ما بحث امروز نیست. سوال شما داله بر این که آیا بعد از انقلاب شکل عوض شده یا اینکه نه همونه. من قبلش فقط یه تأکیدی بدم، یه نکته رو تأکید کنم. اون تعریفی که من کردم در مورد نفوذ، ممکنه هر کسی بیاد نگاه کنه بگه خب اگر به این سادگی باشه که یک نخبه که نمیاد در واقع عامل غریبه باشه، عامل بیگانه باشه، اگر به این راحتی و به این شفافی مسئله نفوذ مطرحه، خب یه آدم ساده میتونه خودش رو جمع جور کنه، نه که چه برسه به این یه آدم اندیشمند. اینجا چون برمیگرده به فرمایش شما، یه توضیح بدم و اون این که اون چیزی که باعث نفوذ میشه در واقع غفلت، خوشبینی، خوشباوری، غرب زدگی، خودفریختگی و خودکوچک دیدن. اینا خیلی مهمه. یه مثال قشنگی مرحوم پروین اعتصامی میزنه توی اشعار، شما حتما دیدین، مخاطبین برنامه حتما شنیدن. یه داستان میگه که مرغی در واقع جوجهشو از گربه برحذر میداره. یه چیز خیلی ساده. مرغ توضیح میده که به جوجهش از گربه برحذر باش، در حالی که جوجه میگه که گربه که خیلی حیوان خوب و خوشگلی، و در واقع میگه جوجه گفتا که مادرم ترسوست، به خیالش که گربه هم لولوست. گربه حیوان خوش خط و خالی است، فکر آزار جوجه هرگز نیست. بیان قشنگی خانم پروین اعتصامی مرحوم میگه، میگفت جوجه هرچی مادرش نصیحت کرد گوش نکرد، بعد از مادرش دور شد، گفت یه قدم از دورتر شد ز مادر، آمدش آنچه گفته بود به سر. گربه ناگه از کمین برجست، گلوگه جوجه را به دندان خست. به همین سادگیه. اون نکته که میخوام تأکید کنم مسائل فرهنگیه. نخبگان ما متاسفانه یک بعدی رشد میکنن. جناب صفاری، یک نفر عالم فیزیک عالم فیزیکه، ولی از اجتماع و سیاست سردر نمیاره. یک نفر ورزشکار ورزشکاره، از مسائل اجتماعی سیاسی سردر نمیاره. یکی از کارهایی که استکبار میکنه توان همینه. میدونی یه ضربون مسئله جالبه انگلیسی هست، میگه که the most powerful weapon of the oppressor is the mind of the oppressed. سلطه‌گر استکبار میخواد هر سلاحی داشته باشه. قوی ترین سلاحش چیه؟ اینکه ذهن اون سلطه پذیر رو در جهتی که میخواد در واقع هدایت کنه. توی این قضیه مسائل فرهنگی خیلی مهمه. متاسفانه ما الان دیپلماسی علمی داریم، دیپلماسی سنتی داریم، دیپلماسی ورزشی داریم، دیپلماسی چه. یک بچه، یک جوونی که تازه داره دوران اولیه شکل گیریشو میگذرانه، متاسفانه توی فضایی قرار میگیره که اون مستکبر رو یه قوت علمیشو میبینه، قوت ورزشیشو میبینه، قوت سنتیشو میبینه، قوت ادبیشو میبینه و و و بیر. بر اساس همین تحت تأثیر قرار میگیره. از زمانی که جلال آل احمد، اگه کتاب قرضداشون رو کنید، تحت تأثیر این قوت‌های دنیای استکبار خودشو میبازه. ممکنه یه دانشمند خوبی باشه، فیزیک خوب بدونه، ولی نمیدونه که دنیای قلب که فیزیکدانای خوبی داره و دنبال این که اون فیزیکدانای خوبشه بده جلوی این که این خودشو ببازه. وقتی خود فریفته شد، در واقع خودشو پوشنونست، میشه عامل دسته اینا. و یه چیزی هم که اینا تو فضای مرتبط با خودشون در واقع فعال میکنن اینه که تو که عالم فیزیک هستی فقط فیزیک حرف بزن، اگه از سیاست حرف بزنی حرف بدی زدی. خیلی ها مثلا به خود من به دیگرم میگن بابا تو بیوتکنولوژیست هستی با سیاست چی کار داری؟ خیلی قشنگ ترگور ورگور بیوتکنولوژی حرفای خوب بزن، از کرونا حرف بزن، از درمان کرونا حرف بزن، چی کار داری که آمریکا نمیدونم جان کلیکیه؟ بعد این میشه که طرف میکه امضای جان کلی تضمینه، تو هم حق نداری حرف بزنی چون تو سیاست مدار نیستی. که اون سیاست مدار نادان من میاد میگه تو قضیه برجام امضای جان کلی تضمینه. عجب، وقتی که به رهبری دیگرم میگم وا تضمین کجا بود؟ اینا در واقع اینا که پاپیون و کروات میزنن همونایی که قاسم سلیمانی رو تو فرودگاه بغداد تیک دیگه میکنن، ولی نه، طرف میاد نگاه میکنه میگه مثل اون جوجه که گربه رو میبینه، میگه گربه که خیلی خوش خط و خاله، این پاپیون میزنه، کروات میزنه، نمیدونم جواد جان میگه، حسن جان میگه، مگه میشه این همچین چیز درندهی باشه؟ بله میشه، اتفاقا درنده. اتفاقا گربه رو نگاه کنید، مثال خوبیه. پنجه های گربه توی دستشه، پنهانه. و فقط وقتی که عصبانی میشه پنجش میاره بیرون و در واقع پنجه میندازه، ولی قبلش خیلی ملوسه. اینم در واقع اینه. این بس من حرفای زیادی میزنم، به من بگید.